أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وعلى الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل وسلم حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار برادران و خواهران ایمانی رو توصیه به رعایت تقوا و حفظ حریم خدای متعال میکنم. 11 و 12 اردیبهشت ماه دو تا مناسبت مهم داریم، یکی مناسبت روز جهانی کارگر و دیگری روز معلم هست که هر دو از مناسبات مهم دینی و مذهبی ما محسوب میشن. جا داره همینجا من تبریک عرض بکنم به همه عزیزان و اقشار زحمتکش ما هم در حوزه کارگری و قشر عالم و فرهیخته ما در حوزه تعلیم و تربیت. این دو مناسبت مهم رو آرزوی توفیق و سلامتی و موفقیت برای همه عزیزان در این دو حوزه مهم و تاثیرگذار رو داریم و از خدای متعال برای همه شون آرزوی سلامتی مسئلت میکنیم. چند نکته هست من اینجا در همین ارتباط به مناسبت هم روز کارگر و هم روز معلم محضر شریفتان عرض میکنم. جزء مناسبت های مهمیست که حتما باید بهش پرداخته بشه. اولین مسئله در باب کارگر، همونطوری که بارها از لسان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای اللهم صل علی محمد مدظل العالی و هم از پشت همین تریبون نماز جمعه به مناسبت همین ایام یا در حضور عزیزان مطرح شد، نگاه اسلام به مسئله کار و به موضوع کارگری است که نگاه اسلام به مسئله کار و کارگر یک موضوع ارزشی است، یک موضوع ارزشی است. اسلام یک نگاه مبتنی بر ارزش نسبت به این مقوله داره و این خیلی مهمه. حالا این که مثلا در یکم فرض بکنید ماه می فلان سال 1886 میلادی تو شیکاگو چنین اتفاقی افتاد و بعد کارگران تحصن کردند و تعدادی کشته شدند در دفاع از حقوقشون، این روز رو روز کارگر گذاشتن، خب مناسبتیست، اشکال نداره. اما ما که این موضوع رو بهش میپردازیم از منظر دین بهش نگاه میکنیم، از منظر اسلام باید بهش نگاه بکنیم. بله، حق و حقوق یه مسئله است، اما باید ببینیم 1400 سال قبل پیامبر گرامی اسلام، نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیشوایان دینی ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام، الله صلی الله محمد و محمد. امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام، اینها نسبت به مسئله کار و تلاش و کارگری، اینها چه فرمایشاتی داشتن، چه بیاناتی داشتن، سیره عملی اونا چی بوده، خودشون چگونه رفتار میکردن، این خیلی مهمه. 1400 سال قبل، حالا برگردیم قبلتر بگیم تو سیره همه انبیاء الهی، تو سیره همه انبیاء الهی مسئله کار مسئله ارزشمندی بود. این که در روایات ما کار ازش تعبیر به عبادت شده، فرمودن عبادت اقسامی داره، مهمترین قسمش و برجسته ترین قسمش کسب روزی حلاله. یکی از اقسام عبادت نمازه، یکی از مصادیق عبادت روزه هست، یکی از مصادیق عبادت خواندن قرآن و تهجده، اما یک قسم دیگر از عبادت که جزء مهمترین و برجسته ترین اونهاست کار تلاشه، کار و تلاش برای کسب روزی حلال، برای اینکه انسان بتواند روزی حلال کسب بکنه و رزق و روزی فرزندانش رو، عیالش رو، خانوادش رو توسعه بده، برای گشایش در زندگی اونها، برای راحتی اونها کار بکنه، تلاش بکنه، عرق جبین بریزه، زور و بازوش رو به کار بگیره، فکر و اندیشش رو به کار بگیره، توانش رو بسیج بکنه، برای اینکه بتواند در زندگی خودش، زندگی مادی، در زندگی مادی خودش و زن و بچهش توسعه ایجاد بکنه. این عبادته، این برترین عبادت. البته وقتی میگیم برترین عبادت، نه اینکه جای نماز رو بگیره و نه اینکه جای روزه رو بگیره، نه اینکه جای تهجد و عبادت و شبانه و نماز جمعه و مثلا فرض بکنید نماز جماعت رو بگیره، نه، همونطوری که آب هیچ وقت جای غذا رو نمیگیره، غذا هم جای آب رو نمیگیره، هوا هم جای هیچ کدومشون رو نمیگیره. انسان نیاز داره بدنش به آب، به هوا، به غذا، نیاز به فعالیت. یعنی اگر آب و هوا و غذا هم باشه، فعالیت نباشه، انسان از بین میره، خیلی زود از بین میره. هیچ کدوم از اینها جای یک دیگر رو نمیگیره، جای یک دیگر رو پر نمیکنه، اما همه اینها اجزاء مکمل و اقسام متمم یک دیگر هستن، هم دیگر رو کامل میکنن، تمام میکنن. پس کسی نگه من دارم کار میکنم حالا وقت نماز نیست، اون کارفرما نگه الان وقت کاره، ما در جبهه اقتصادی مشغول فعالیت هستیم علیه دشمن، اما نماز جماعتی توی ادارهش و توی کارخانهش راه نباشه، به راه نباشه، اینا مهمه، سر جای خودش. پس نگاه به کار نگاه به عبادته، این یه نکته. نکته دوم، در روایات ما به کسی که در جهت وسعت رزق و در جهت تلاش برای تأمین زندگی مادی کار میکند و زحمت میکشه، ازش تعبیر به رزمنده در میدان جنگ و در مواجهه با دشمن شده. الکاد و لعیاله یا الکاد و علا عیاله، هر دوتاش وارد شده در روایت. کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که در راه خدا کار میکنه چقدر ارزش داره، جهاد میکنه، اون رزمنده میدان جنگ، اون کسی که از جانش گذشته، از زن و بچهش فاصله گرفته، از راحتی زندگیش گذشته و اونها رو پشت پا زده برای دفاع از دین خدا، در میدان جنگ در مواجهه با دشمن خودش رو در معرض تیر و ترگش و انواع خطرات قرار داده، این چقدر ارزش داره، چه جایگاهی داره، چقدر آیات ما در باب مجاهد فی سبیل الله داره. اون وقت شما ببینید روایت می‌فرماید الکاد علی عیالهی کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که برای وسعت رزق زن و بچه خودش البته از راه حلال تلاش میکند، این مانند مجاهد فی سبیل الله است، رزمنده در راه خداست. این نگاه رو ببینید با اون نگاه ابزاری که غرب به کار داره، با اون نگاه ابزاری که غرب به موضوع کارگر داره، اونجا فقط منافع مادی است، اونجا کسل منفعته، اونجا نگاه این استش که خلاصه تا اونجایی که جا داره از توان این کارگر نه 7 ساعت و 8 ساعت و 12 ساعت بلکه به طور شبانه روزی از اینها کار کشیده بشه برای اینکه بتوانن کشور خودشون رو توسعه بدن، اقتصاد کشورشون رو قوی بکنن. اما نگاه اسلامی نیست. پس این خیلی مهمه که دین و اسلام نسبت به موضوع کار و کارگر چگونه نگاه میکنه. اینکه پیامبر گرامی اسلام دست کارگر رو میبوسد این تعارف نیست، این تشریفات نیست. حالا ممکنه من و شما یه تعارف بکنم آقا ما دستان شما رو میبوسیم، اما این اگه همچین چیزی باشه و اعتقاد پشتش نباشه توش نفاق هست، این نفاق توش هست. اما وقتی که پیامبر گرامی اسلام دست یک کارگر رو میبوسه، این یعنی ارزش قائل شدن برای کار. این داستان رو شنیدید؟ پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه به اتفاق اصحابشون داشتن عبور میکردن، دید یک جوانی نشسته بیکار تکیه داده به دیوار و به او اعتنایی نکرد، شاید سلامی کرد، حضرت مثلا خیلی سرد با او مواجه شدن. بعد موقعی برگشتن دید این جوان با انگشتان دست خودش روی خاک داره نقاشی میکنه، یه طرحی میکشه با خاک بازی میکنه. سلام کرد یا پیامبر پیشی گرفت از سلام کردن بر او. بعد اصحاب سوال برشون مطرح شد خب چطور شد موقعی که داشت میرفت شما با سردی با او مواجه شدید، موقعی که برمیگشتید با اینجور با حالت گرمی؟ پیامبر فرمود نشون با همین انگشتان خودش داشت کار میکرد، موقعی رفتن بیکار نشسته بود، ولی موقعی که برمیگشتم میدیدم ایشون با همین یا یه چوبی تو دستش گرفته در روی زمین، همین مقدارش هم. این نگاه اسلام مسئله کاره، این یه مسئله. مسئله دوم که میخوام عرض بکنم اینجا دیگه مخاطب کارگران نیستن که ارزش کار رو بدونن و انگیزه پیدا بکنن، اینجا مخاطب کارفرمایان هستن. چه کارفرمای عرضم به حضور شما که مستقیم و چه کارفرمایان در نظام اسلامی، اونایی که باید زمین ساز ایجاد شغل و فراهم کردن زمینه های کار و تلاش و ایجاد انگیزه در جامعه کارگری باشند. وقتی که پیامبر می‌فرماید یا امام صادق علیه السلام می‌فرماید کل مجاهد فی سبیل الله، این معنا و مفهوم داره. رزمنده کارگر ما در میدان کار مانند رزمنده در میدان جنگ و نبرد. عزیزان من، رزمنده در میدان جنگ و نبرد نباید دیگه دغدغه تیر و تفنگ و گلوله داشته باشه. او کارش رزمندگیه، او خودشو در مواجهه و مصاف با دشمن قرار داده. اونجا تو هستی که باید براش شمشیر تهیه بکنی، اونجا تو هستی که باید براش تیر و گلوله فراهم بکنی، توپ و گلوله و موشک براش فراهم بکنی. یعنی در میدان جنگ رزمنده ما دیگه دغدغه ابزار و آلات جنگ و تیر و ترکش، تیر و نمیدونم گلوله نباید داشته باشه. رزمنده ما در میدان جنگ دیگه دغدغه غذا و آب نباید داشته باشه. اون ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ که باید برای او غذا فراهم بکنه، باید برای او آب فراهم بکنه. کما اینکه در جبهه های جنگ اینجوری بود، گلوله می آوردن می رسوندن، یا خودشون به حال در فتوحاتی که داشتن به حال غنایمی به دست می آوردن. رزمنده ما دغدغه تأمین مسائل رو نداشت. رزمنده غذا، رزمنده ما نگران غذا و آبش نبود، گرچه اگر آب و غذا هم نبود به خاطر تعهدات دینی خودش می ایستاد. ما هر دو صورتش رو تجربه کردیم در دوران جنگ. عملیات هنوز مارش عملیات داره می نوازه. خطوط رزمندگان ما در جبهه های جنگ در میدان عملیات هنوز تثبیت نشده، اما می دیدید غذای گرم به دست رزمنده ما می رسید. غذای گرم به دست رزمنده ما می رسید. خب این یعنی پشتیبانی کردن دیگه، یعنی دغدغه ما برای رزمنده بود نباید ایجاد بکنه. مردم ما از شیر و ماست و نمیدونم پوشاک و انواع و اقسام اقلامی که مورد نیاز جبهه جنگ بود برای اینا تهیه میکرد و میفرستادن. رزمنده ما نباید نگران خانواده خودش پشت جبهه باشه. اینجوره وقتی که میفرماید الکاب دو علا ایالهی کالمجاهد فی سبیل الله، یعنی ای دولت، ای مجلس، ای قوه قضاییه، ای کارفرما، ای همه ای کسانی که مسئولیت دارید در رشد اقتصاد، در جهش تولید، در سامان دادن به وضعیت اقتصاد، کاهش تورم، کاهش نقدینگی و آنچه که مربوط به حوزه اقتصاد و معیشت هست، شما باید زمیناش فراهم بکنید. قانون شما باید در حمایت از کار و کارگر باشه. قانون شما باید در نهایت عدالت یک نسبت عادلانه رو بین کار و کارفرما تعریف بکند. هم کارفرما توان این رو داشته باشه بتونه مجموعه خودش رو اداره بکنه، هم کارگر انگیزه ای داشته باشه برای اینکه خوب بتونه به خوبی کار بکنه. اینا خیلی مهمه. کارگر ما نباید دغدغه مسکن داشته باشه. کارگر ما نباید نگران وضعیت معیشت خانوادش باشه. همه مجموعه پشتیبانان، چه مجلس ما، قوه مقننه، چه قوه مجریه، چه قوه قضاییه، دست به دست هم باید بدن به عنوان یک ستاد پشتیبانی قوی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور که رکن و ستون فقراتش جامعه کارگری ماست که نقش مهمی در توسعه اقتصاد هر ملتی و هر کشوری داره. اینا باید حمایت بشن. این نکته مهمی است که من خواستم از این روایت استفاده بکنم. و اما نکته دیگر مربوط میشه به بحث آموزش و پرورش. خب سال روز شهادت علامه مجاهد متفکر شهید آیت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه رو نامگذاری کردن به روز معلم. چه افتخاری برای جامعه معلمی، چه افتخاری برای جامعه دانشگاهی ما، جامعه علمی ما. یک شخصیت بزرگ، یک شخصیت متفکر، جامع، نواندیش، تحولگرا، فیلسوف، دارای افکار و اندیشه های محکم و استوار و تحولی، یک کسی که خودش وسط میدانه، وسط میدانه، به تنهایی توانست در سالهای اول انقلاب در مواجهه با جریانهای الهادی و مارکسیستی و کمونیستی و توده‌ای به تنهایی قد علم بکنه و به جنگ با اونها بره. و چقدر تأثیرگذار بود و دشمنان فهمیدن که کسی رو باید از میان بردارن. یک شخصیت با عظمت این چنینی سال روز شهادتش نامگذاری بشده به روز معلم. این افتخار از این بالاتر نمیشه، افتخار که خود معلمین ما، جامعه تعلیم و تربیت ما این کار رو انجام دادن. این خیلی مهمه. خب نکته دوم این است که این شخصیت با این عظمتش باید فکر او، اندیشه او، آثار او، آثاری که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن من آثار این شهید بزرگوار رو بی استثناء، بی عیب و نقص و مؤثر و انسان ساز میدانم. خیلی مهمه. و بعد تصریح هم کردن من سراغ ندارم شخصیتی که به اندازه شهید مطهری بتوان ادعا کرد آثار او بی استثناء مفید و بدون عیب و نقصه. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که آموزش پرورش ما به عنوان یک نهاد تأثیرگذار انسانساز، چون آموزش پرورش کارش انسانسازیه، تعلیم و تربیت، ما برای اینکه انسان رو بسازیم باید در دو جهت کار بکنیم، روحش رو و فکرش رو بسازیم. روحش رو از گناه، از زشتی‌ها، از پلیدی‌ها، از آلایش‌ها، از خیلی از صفات زشت که به هر حال دامنگیر انسان میشه و البته در زمان کودکی و نوجوانی به راحتی قابل زدودنه، این کار رو باید انجام بدیم. دوم فکرش رو و اندیشش رو بسازیم، به او قوت تفکر و اندیشه ورزی بدیم. این میشه انسانسازی که کار انبیا بوده. خب آموزش پرورش کارش اینه. دومین کاری که باید انجام بده این استش که از آثار شهید مطهری در جهت ساختن یک نسل تراز با انقلاب اسلامی و نسلی که قرار است که انشاءالله آینده ساز باشه، زمین ساز ظهور وجود مقدس امام عصر ارواحنا فدا باشد، ما یک چنین نسلی رو تربیت بکنیم. چاره ای نداریم که رو بیاریم به آثار این بزرگان. هم معلم ما، هم مربی ما، هم دانش آموز ما باید با منظومه فکری شهید بزرگوار، شهید مطهری، شهدایی مانند شهید باهنر، شهید مفتح، شهید بهشتی و بزرگانی مانند علامه طباطبایی، مانند علامه حسنزاده آملی، شخصیت هایی این چنینی باید آشنا بشیم، آیت الله جوادی آملی، اینا باید. خب این لازمه شیم که معلم ما با این افکار آشنا باشه، این کتاب رو خونده باشه، نسبتش با اسلام، نسبتش با حوزه و روحانیت، نسبتش با انقلاب باید تعریف شده باشه. این هم نکته دوم. پس آموزش پرورش تأثیر گذاره، انسان ساز، مقدم ساز ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه. نمیتواند خودش رو از این آثار ارزشمند و ذی‌قیمت دور بکنه. این نکته دوم. و آخرین نکته که این رو مقدمه قرار میدم برای انشاءالله خطبه آتی اگر زنده بودیم و توفیق داشتیم خدمتتون باشیم، این هست که شهید مطهری و بزرگانی و شخصیت هایی از این دست مانند شهید صدر رضوان الله علیه، مانند شهید بهشتی، علامه طباطبایی، حسنزاده آملی، امام، مقام معظم رهبری، بسیاری از شخصیت های بزرگ تأثیر گذار، اینها خروجی های یک مجموعه ریشه‌دار تأثیر گذار در تحولات فرهنگی سیاسی اجتماعی هستند به نام حوزه های علمیه. اینها خروجی حوزه هستند. اینها نشون میده که حوزه علمیه ما چه ظرفیت های عمیقی داره. صدها دانشمند، صدها عالم دینی، صدها فرهیخته از دل این حوزه علمیه اینها برآمدن، رشد کردن و تونستن تأثیر بگذارن، تحولات اجتماعی فرهنگی و سیاسی رو در سطوح مختلف ملی و جهانی و بین المللی دچار تلاطمات جدی بکنن و خیلی از جاها محاسبات رو به کلی عوض بکنن. اینا اثرات و حوزه است. حالا انشاءالله این رو به عنوان یک مدخل و مقدمه، چون وقتم تمام شد، قرار دادیم برای اینکه انشاءالله برای هفته آینده بیشتر به این مسئله و ضرورت توجه به حوزه های علمیه انشاءالله بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.